بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، واجمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين ولا سيما النور على النور في طخياء الدجوم والإمام المنصور والسراج المسجد مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على من لم يقر بولايته أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أجر النائب رحم زدرا درم باز آیا فقط پیرها جوان میشن، بلکه جهان پیر جوان میشه. دارم امید خدایا که کنی تأخیری در اجل، تا به سرم تاج سرم باز آید. هر شب میایم میگیم یا ابوالحسن، هر شب میایم میگیم یا صاحب الزمان، خدا میشه اجل ما رو به تأخیر بندازی تا صدای حجت تو از کنار حجر الاسود بشنویم، دست مبارکش رو بوسه بزنیم. او وقتی که جبرئیل باش بیعت میکنه از طرف خودت و عرض میکنه البیعت لله تعالی، اولین کسی که بوسه به دست مهدی فاطمه میزنه جبرئیل. بعد ملائکه مقربین دستشو میبوسن، قربون دستت بریم. بعد طوائف مؤمن از اجنه میان باش بیعت میکنن. بعد 313 نفر اصحاب خاص حضرت مثل پروانه دورش میچرخن. وقتی همه بیعت کردن صداشو به گوش اهل جهان میرسونه، خدا پیش اجل ما رو تغییر بندازی تا اون روز رو ببینی. دارم امید خدایا که کنی تأخیری در عجل، تا به سرم تاج سرم باز آید. اون که فرق سر من خاک کف پایش با، اون که فرق سر من، صاحب الزمان، هر کسی تو این عالم به یه چیزی افتخار میکنه، به خودت قسم اگه ما رو به کفش کنی یه نوکرات قبول کنی، ما رو به کفش جمع کنی یه نوکرات قبول کنی، به خودت قسم به آسمان و زمین افتخار میکنی. اون که فرق سر من خاک گفه پایش باید، پادشاهی بکنم گر به سرم باز آید. جعفر محمد بن علي باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليهما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وكثرة ذكر الله وأداء الأمانة. همه مار و رحمت فرماید صلواتی بر الله به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنیم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. دومین صفت از صفاتی که شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه به وسیله اون صفات شناخته می شوند تخشع، یعنی حالت خشوع داشتن، لباس خشوع به تن کردن. در این شبهای گذشته راجع به تواضع یک قدری صحبت کردیم. محدث قمی رضوان الله علیه به همین مناسبت اثرات تواضع رو بیان میکنه، میفرماید یکی از اثرات تواضع خشوعه. خشوع در مقابل خدا یکی از میوه های درخت تواضعه. اگر انسان متکبر باشه ولو در مقابل مردم، بدانی در مقابل خدا متکبره. خدا گفت در مقابل مردم نباید متکبر بود، این خودش قانون خداست. و اگر این آدم در مقابل خدا متواضعه و قوانین خدا رو قبول داره، به چه حقی با بندگان خدا به تکبر رفتار میکنه؟ پس اگر درست دقت کنید میبینید که تکبر در مقابل مردم هم ریشش تکبر در مقابل خدا. و انسانی که متکبر باشه نمیتونه قلب خاشع داشته باشه و نمیتونه قلبش در مقابل خدا بلرزه و نمیتونه یک طرزی باشه که از شنیدن آیات خدا دلش به لرزش بیاد. این صفت در اون پیدا نخواهد شد. دیشب من یک حدیثی خوندم، یک کلمه نیاز به تذکر داره، با اینکه شب قبلش گفته بودم منتها باید تصحیح کنم به این مطلب. حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود که لاغت خلو الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر. کسی که یک ذره کبر در دلش وجود داشته باشه بهش نمیره. یعنی اگر مثلا بنده در مقابل شما یه ذره تکبر کردم، حالا مثلا شما سلام کردی بنده یک تکبر جواب دادم، دیگه بهش نمیرم؟ نه، ما در اخبار صدق رو نگاه کنید، شب قبلش هم گفته بودم و عرض کرده بودم که تکبر سه قسمه، از همش خرابتر تکبر در مقابل خداست که انسان زیر بار خدا نره. مثل شیطون، شیطون گفت بر هر چی بگی خدا قبول دارم، این یک قلم رو قبول ندارم، نمیخوام یک ذره، همین سجده به آدم نمیخوام. کان من کافری کافر شد و از بهشتم بیرون شد. اینم که فرموده اگر کسی یک ذره کف در دلش باشه بوی بهشت رو نمیشنود و به بهش داخل نمی شود، یعنی یک ذره کبر در مقابل خدا. خوب دقت کنید، یکم توضیح بدم این حرفو.
اگر کسی یک سر سوزن در مقابل خدا تکبر داشته باشه چیکار میکنه؟ زیر بار یک دونه از قوانین خدا نمیره. یعنی بعد از اینکه فهمید قانون خداست میگه من این قبول ندارم، یا بعد از اینکه خدای متعال فهمید که خدای متعال فلان کار رو نهی کرده من میخوام انجام بدم، یکی میخوام انجام بدم خوشم میاد. بعد از اینکه فهمید دستور خداست و به همین مقدار هم زیر بار نرفت، موجب کفرش خواهد شد. آقا یعنی کافرش به همین آسونی هاست؟ چطور مسلمونی به همون آسونی هاست؟ آدم با یک لا اله الا الله مسلمون میشه، خونش محفوظ، بارش محفوظ، آموزش محفوظ، بله آبروش محفوظ. خب با یک کلمه هم کافر میشه آدم. بله آقا، اگر حقیقت ایمان رو انسان بفهمه چیه، و ایمان یعنی گرایش به خدا، گرویدن به خدا، اگر انسان این معنی رو متوجه بشه، ایمان از ماده امن مشتقه. میدونیست شنیدید به پناهگاه میگن چه؟ مأمن. مأمن محل امن و امان رو میگن، محل پناه رو میگن. ایمان از همین ماده مشتقه. یعنی همونجوری که اگر یک شیری دنبال یک آهوی بدوه، آهو یک مأمنی پیدا کنه، یک جایی پناه ببره، بعدی که خاطر جمع باشه که دستش این شیر بهشت میرسه، به اونجا میگن مأمن. انسان هم از اعمال باطل و از اعتقادات باطل و از اخلاقیات سو که میترسن به آتش جهنم میفته، وقتی خودش رو به خدا پناه داد، گفت اخلاقم رو همون جوری میکنم که خدا فرموده، اعتقاداتم رو همون جوری میکنم که خدا فرموده، رفتارم رو همون جوری میکنم که خدا فرموده، این آدم از آتش جهنم در امان است. ایمان از ماضی امنه. کسی میتواند خودش را در پناه خدا بدارد که در بس تسلیم خدا شده باشه، به مجرد اینکه یک ذره منفذی برای شیطان قرار داد، یه سوراخ و روزنه یه کوچکی که بتواند شیطان از اونجا در خانه دلش نفوذ کنه قرار داد، خانه ایمانش برباد خواهد زد. اما یک جایی این مأمن پناهگاه خوبی، اما هی یک سوراخی داره که از سوراخ این شیره میتونه بیاد تو. خب پس دیگه مأمن نشو. نمونه بارزش که هی تکرار میکنم که در ذهن ها بمونه، نمونه بارزش قصه شیطانه. لذاست که اگر کسی یک ذره سوزن در دین بدعت داخل کنه، یعنی چه؟ یعنی خدا نگفته میگه من میگم، خدا گفته نکنید بگه من میخوام انجام بدم، اصلا میخوام این برنامه عملی بشه، یک روشی، یک سنتی بشه که همه انجام بدن، که از دین خارج میشه، مسلم خارج خواهد شد. آدم باید معنی ایمان رو بفهمه، تا بفهمه چرا با یه دونه بدعت، نه بیشتر، نه صد تا، نه هزار تا، با یک دونه از دین خارج میشه انسان. خوب دقت کنید، اگر کسی راستی در مقابل خدا متواضع بود، خشوع واقعی گیرش میاد، و این از صفات شیعه است. دل در مقابل خدا خاشع میشه، دل از خدا میترسه، واقعا وحشت میکنه که با قانون حق مخالفت بکنه، خشوع دارد در مقابل قانون خدا، خشوع دارد در مقابل آیات خدا، قرآنی که خود نمیشود در این اثر میکنه. آقا میخوای ایمانتون تقویت بشه، خود قرآن راه جو بیان فرموده، راه زیاد شدن ایمان را قرآن بیان فرموده. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. میدونید مؤمنین کیان؟ مؤمنین کسانی ان که وقتی خدا ذکر می شود، وقتی خدا یاد می شود، چه خودشون به یاد خدا بیفتن، چه کسی خدا رو یاد کند و اینها هم به یاد خدا بیفتن، دلشون خاشع می شود، دلشون از خدا می ترسد، دلشون در مقابل خدا کوچک و ذلیل می شود و احساس بندگی به اونها دست می دهد، و هرگاه آیات خدا برای اینها خونده شود و بر اینها تلاوت گردد، ایمانشون زیادتر می شه و بر خدا توکل می کنند. اینا مؤمنین وقتی آیات خدا رو می شنوند ایمانشون زیاد می شه. این خشوع یک خشوع قلابی هم داره. خشوع قلابی دیگه چیه؟ اسماء خدا را میخونه، گریه میکنه. شما نگاه میکنی رو به قبله هم میشسته، یک تسبیح هم گرفته دستش، عرض میکنم خدمت انور، از این جزا اون دو هزار تا دونه هم داره داره ذکر میگه، یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا قیو یا قیو یا قیو، گریه میکنه. واقعا گریه هم میکنه. روایت در سفینه البحاره، محدث قمی در ابتدای بحث بدعت نقل فرموده که حضرت صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم در ذکر معصوم فرمود اگر کسی از مسیر ولایت ما فاصله گرفت و اهل بدعت شد، شیطان هیچ از عبادت او نمیترسه و هیچ مزاحم عبادت ها و گریه ها و نماز های او نمیشه، تشویقش هم میکنه که گریه بکنه و خشوع داشته باشه، چون این گریه و این خشوع مورد امضای خدا نیست، شیطان خاطر جمعه که این گریه و خشوع او را به بهشت کنیم برای هیچی به جهنم شم میبره. هیچ مزاحم. خیلی حدید عجیبه. اگر کسی از مسیر ولایت اهل بیت فاصله گرفت دیگه شیطان از هیچ چیز نمیترسه، هی تا آخر دنیا نماز بخونه، نمازی که خدا قبول نکنه به درد میخوره آقا، تا آخر دنیا روزه بگیره، روزه‌ای که خدا قبول نکنه به درد میخوره، تا آخر دنیا بشین توی یک اتاق ذکر بگه، ذکری که خدا قبول نکنه. راست این احادیث که اگر به اندازه عمر دنیا کسی بندگی بکنه ولی ولایت اهل بیت را داشته باشه خدای متعال از او قبول نخواهد کرد، دروغه. یعنی چی ولایت اهل بیت رو قبول کردن؟ اصلا ولایت تولی یعنی چی؟ قرآن میفرماید و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خب آقا تولی قبول کند ولایت خدا و رسول و ائمه خدا علیهم السلام رو قبول کنه یعنی چه؟ درباره شیطان میفرماید انما سلطانه علی الذین یتولونه، بازم همین ماده رو به کار میبره. میدونی آقا شیطان زورش به کی میرسه و شیطان میتونه کیو از پا در بیاره؟ شیطان به کی تسلط داره؟ به کسی که خودشو زیر بار شیطان برده باشه و حاضر باشه که از شیطان فرمان بگیره. یکم توضیح بدم چجوری آقا از شیطان فرمان میگیریم. حالا در جمع ما کسی هست که از شیطان فرمان میگیره؟ حالا من یک نمونه میگم ببینید. یک طرح‌ها و برنامه‌های خدا ما پیشنهاد کرده، یک طرح‌ها و برنامه‌هایی هم شیطان. الان من چند مثال میزنم ببینید واقعا ما از طرح‌های الهی استقبال میکنیم یا از طرح‌های شیطانی استقبال میکنیم. کار نداره، بعد معلوم میشه ما حاضریم زیر بار شیطان بریم یا نه. اگر حاضر شدیم زیر بار شیطان بریم، قرآن میفرماید ما ولایت شیطان رو قبول کردیم، یعنی شیطان رو زمامدار و صاحب اختیار خودمون قرار دادیم. میگیم آقا عملا داره میگیم آقای شیطان هر چی بگیم ما قبول داریم، هر چی بگیم ما عمل میکنیم. مثلا فرض بفرمایید یک مستحقی که واقعا میدانی مستحق، از اونه که باز هی دلتون رو خوش کنید که آقا گدای قلابی هم زیاده، از اون نه، یک مستحق واقعی جوانی که به شما مراجعه کرده، میدونید این آقا میخواد ازدواج بکنه و الان به 50,000 تومان پول احتیاج داره. 50,000 تومان تو این دور زمانه چیزی نیست، بله آقا چیزی نیست. 50,000 تومان، با 50,000 تومان میدونید این بنده خدا با سطح زندگی که داره با 50,000 تومان کار ازدواج و کار خیرش را میفته و از حرام در امان میمونه. آمده به شما هم رو زده، جوان آبرومندی هم هست، به شما هم گفته، شما هم تصدیق میکنی که بنده خدا محتاج. خدا میگه چیکار کن؟ شما هم داری واقعا، اگر حالا قرض بدیم بهش، قرض بدیم بهش و این بنده خدا مایی 1,000 تومان به شما بده، مایی 1,500 تومان به شما بده، پای 2,000 تومان که فشارم بالاش نیاد. خدا میگه انجام بده یا نه. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض حسنه بده؟ خدا که قرض میخواد، یعنی به مؤمنین، اگر کسی به مؤمنین قرض حسنه بده مثل که به خدا قرض حسنه داده. یک روایت در باب عیادت مؤمن هست، خیلی عجیبه. روایت داره یکی میگن پای حساب فردای قیامت خدا بهش میگه چرا من مریض شدم نیومدی دیدنم، چرا من مریض شدم نیامدی به عیادتم؟ عرض بگونه خدایا تو منزهی از مریض شدم. فهمت راست میگی، من مریض نمیشم، بنده مؤمن من که از شیعان و امیر المؤمنین بود و رفیقت بود مریض شد، اگر به دیدار او رفته بودی مثل این بود که به زیارت من آمدی، چرا نرفتی؟ دیدن بنده مؤمن زیارت خداست. رئیس مؤمنین و بزرگ مؤمنین و ولی مؤمنین ابی عبدالله است. خب روایت در من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، هر کس که ابی عبدالله رو در کربلا زیارت کنه مثل کسی که خدا را در عرش زیارت کرده. اینجا میگه آقا کی به خدا حاضر قرض بده؟ خب اگه به خدا حاضر قرض بده، خدا که قرض نمیخواد که. یعنی اگر کسی به بنده مؤمن خدا قرض بده، به خدا قرض داده، یعنی کار الهی کرده. این یک طرح الهی است، قرآن معرفی کرده، روایت هم زیاده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود یک درهم قرض به برادر دینیت اگه بدی 12 برابر صدقه ثواب داره. یعنی اگر یک درهم قرض بدی مطابق اینه که 12 درهم صدقه دادی. با این صدقه وام بلا عوض پول بودی بر نمیگرده، قرض که دادی بر میگرده، قاعدتا باید ثوابش کمتر باشی. اما چون قرض که بدی عزت او رو حفظ کردی، او پیش خودش میگه خب من برم کار میکنم، بالاخره انشالله در میارم بهش میدم، آبروش محفوظه. به واسطه همین جهان 12 برابر صدقه، یعنی پول مجانی، کمک مجانی قیمت داره. این معلوم شد؟ این طرح الهیه. شما اگر فکر میکنی نه نه زیر بار نمیدی، ده دقیقه بعد که دیگه حاج آقا 50 تومن داری 20 درصد بگیری، 50 تومن ما بدی 20 درصد بگیری، 120 بگیری، بیشتر نمیخوای آقا؟ قرآن میفرماید احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع و حلال کرده، ربا رو حرام کرده. ربا چیه؟ قرض با اضافه. قرض بکنم 20 درصدم اضافه شرط کنم، بگم 100 تومن دادم 120 تومن بهم برگردون، این میشه ربا، درست شد؟ آقا اومده برادر دینی دم هست، رفیق دم هست، با پدرش هم رفیقی، میخواد داماد شه، به باباش روش نیست بگه به شما گفته، با 50 تومن کار شما میفته، میگی ندارم، از طرح الهی استقبال نکردم. یکی دیگه آمده 200 تومن میخواد که 120 بده، فوری چک بره. از طرح شیطانی استقبال میکنیم، اما از طرح الهی استقبال نمیکنیم. قرآن میفرماید این کسی که حاضر زیر بار طرح شیطان بره، ولایت شیطان رو قبول کرده. انما سلطانه علی الذین یتولونه، ما در قرآن مکلف شدیم که ولایت خدا و رسول و ائمه رو قبول بکنیم. یعنی چه؟ از بحثم دور نشم، دقت کنید، بحثم درباره ربا نبود، میخواستم معنای قبول کردن ولایت رو بگم، که ولایت شیطان رو قبول کردن چجوریه؟ که چجوری آدم زیر بار شیطان میره؟ ولایت خدا رو قبول کردن چجوریه؟ حالا ما میگیم ولایت محمد و آل محمد. صلی الله علیهم اجمعین رو واجب است قبول بکنیم. یعنی چه؟ حالا دیگه معناش واضح شد. یعنی او حالتی را که نسبت به شیطان داریم که میگیم آقای شیطان شما پدر بزرگ ما هستی، هر چه بگی چش، این حالت رو باید در مقابل امیرالمؤمنین داشته باشیم. هر چه گو بگیم چش، در اعتقادات هر چه گفت چش، در اخلاقیات هر چه گفت چش، در عبادات هر چه گفت چش، در معاملات هر چه فرمود چش، در رفتار ریز و درشت هر چه فرمود چش. اگر این شد دیگه شیطان نمیتواند بر ما مسلط شود. چرا؟ چون ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. هر کس داخل قلعه استوار ولایت امیرالمؤمنین بشه، داخل در یک دژ مستحکم و یک قلعه محکم شده است که دیگه دست دشمن بهش نمیرسه. چند نفر از ما ولایت اهل بیت قبول کردیم؟ اگر کسی ولایت اهل بیت قبول کرده باشه، جرأت نمیکنه بدون اذن اونها در اعتقادات، اخلاقیات، معاملات، حرفای روزمره، بدون اذن اونها و بدون رضایت اونها حرفی بزنه و نظری ارائه بده و مطلبی درست کنه و فرقه ایجاد بکنه و خطی را بندازه. و ابدا من تحت ولایت ائمه، نه که من فوق اونها و اونها باید از من حرف یاد بگیرند و بعدم من باید به مردم را یاد بدم. من مطیع اونها. اینه که ولایت که فرمودن شرط قبولی عمله. برای این جهته، چون من آقا بالاخره انسان یا در تحت ولایت خدا و رسول ائمه است یا در تحت ولایت شیطونه. غیر از این آقا در قرآن دو تا حزب معرفی شده، که حزب الله، یکی حزب شیطان. دیگه حزب دیگه نداریم ما. هر که از حزب خدا نبود از حزب شیطانه. حزب خدا کیان؟ قرآن معرفی کرده و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. هر کس ولایت خدا و رسول رسول و 12 امام رو قبول کرده باشه از حزب خداست و اینا غالبن. یه آیه دیگه هم داریم، دو جا بیشتر کلمه حزب الله در قرآن بیان نشده، یکی اینجاست، یکی لا تجد قوما یؤمنون بالله و بالیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، آخرش در قرآن که حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، یعنی اونایی که راستی محبت به خدا و رسول دارن و ایمان به معاد دارن هیچ وقت به دشمنان خدا و رسول محبت ندارن. یعنی حزب خدا اساسنامش دو کلمه است، تولا و تبرا. البته تولا و تبرا از نظر ادبی غلط، صحیحش تولی و تبری است. مثل تسلی نمیگی تسلی، تولی تبری تسلی تجری، اینا همش مثل هم دیگه است. خب بس کسی راستی جز حزب خدا و گروه منصوب به خدا است که هر چه خدا بگه واقعا زیر بار خدا بره. خب قهرن از دیگران باید ببره دیگه، از دشمن خدا باید ببره. اگر کسی اینجور بود با اعمالش قبوله، اگر کسی اینجور نبود یعنی ولایت نداشت به این معنی که گفتم، قهرن اگر 1 میلیارد سال عبادت هم بکنه، عبادت کی کرده؟ عبادت شدون کرده؟ انما سلطانه علی الذین، با اون مثال ربا و قرض که عرض کردم امیدوارم معناش واضح شده باشه که قبول ولایت شیطان چه جوریه. آقا میاد پیش شما میگه آقا 50 تومن قرض بدین میخوام برم ازدواج رو نمیدین، خب برای پسر خودتون 200,000 تومن که سال 500,000 تومن بعض سراغ دارم تا 1,000,000 تومن، اینو مخارج خیلی معمولی خرج میکنن. چه اسراف ها، چه ریخت باش ها، برای اینکه تو رفقاش عرضه زبون زد بشه و سرشناس بشه و معروف بشه. تو 50,000 تومن ندادی به بنده خدا که بره کارش را بیفته و ازدواج کنه و کار خیری انجام بشه و بعد به حرام نیفته، برای بچه خودت 500,000 تومن خرج کردی. چقدر اسراف حرام، چه چش ها به دنبال این قضاها و این سفره جنابالی بود و کش میکردی. این طرح طرح شیطان بود که شما قضا ارزمت به مردم بده، نصف بیشتر تو سطلا ریخته بشه، اسراف بشه و یه عده گرسنه نگاه بکنن، عشق بریزن. او جوان برای 50 تومن مونده باشه، شما 500,000 تومن خرج کرده باشی که مثلا 300 تومنش اسرافه و بیجا و نیازی نیست که این همه خرج و این همه برج. این طرح خداست و پیشنهاد خداست یا طرح شیطان؟ و دیگه انسان فریده ها چه خبره؟ گفت رفته بودم به مغازه دوستم، گفت که من چند دقیقه میخوام برم تا جایی شما بیاید پشت کار برمیگردم. مغازه لباس فروشی بود، ما آمدیم پشت ویتری، بعد قیمت جنس ها رو گفتم رفت. مشتری آمد، سلام علیکم. سلام آجان، بله من یه پیرن میخوام، جنسم نمیشناسم. شما مسلمونی؟ منم مسلمون. شما رو به مسلمونیت قسم، یه پیرن بده کار کنه، جنسش خوب باشه، پولش بدزه نیست. این پیرن چند آقا؟ گفتم که 400 تومن. این پیرن چند آقا؟ اون چند سال پیش. این پیرن 250 تومن. گفت که کدومش بهتره؟ گفتم این 250 تومنیه قیمتش کمتره اما کار و جنسش بهتره. این به خاطر اینکه حالا مد شده گرونتره. او خدا خیرت بده. ما آقا پیرن رو آوردیم پایین و برای این بستیم و 250 تومن گرفتیم و رفت. دعامونم که صاحب کار اومد چیکار کرد؟ یه پیرن فروختن چند؟ 250. چی بود قضیه؟ گفتم. گفت ای بابا تو هم که آمدی با ما ضرر بزنی. گفت چرا؟ گفت برای که این 401 مثلا فصل خوری 100 خوریش فایده است، این 251 مثلا 60 تومنش فایده است و تو میخواست این رو آب کنی. گفتم خب او اعتماد کرده من، گفت جنس خوب بده. گفت بابا یار خواهی جنس خوب بده؟ وقتی گفت که جنس خوب بده تو مکلفی جنس بدی که فایدهش بیشتر باشه ولو بنجل. گفتم ما همچون مسلمونی دایی یاد نگه، او ما رو به مسلمونی مقسم داد. میبینی نه، صبح تا شب هر کاری میکنیم در همون مسئله، در همون مسئله خرید و فروشه. خدا یک راه معین کرده، شیطان یک پیشنهاد داره. هدیه کردن خدا یک راه معین کرده، شیطان یه راه پیشنهاد داره. ازدواج کردن و ارضاء غریزه جنسی خدا یک راه معین کرده، شیطان یک پیشنهاد داره. عرض می کنم که اقدام به تأسیسات مهم صنعتی و کارخونه ها و چه و چه و چه و پیشرفت اقتصادی خدا یک پیشنهاد داده و یک طرح، شیطان یک رقم. نگاه کنید صبح تا شب از پیشنهادهای شیطان پیروی می کنیم یا از دستورات خدا. بعد خواهید فهمید که ما ولایت کیو قبول کردیم. لذاست که دعاهامون مستجاب نمیشه عزیز من، چون راستی راستی ولایت شیطان رو قبول کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه در بسته فرمود که یه مطالبی در مورد دعایی که بلند شد گفت آقا بچه دعای ما مستجاب نمیشه، فرمودن برای هشت جهت که گاهی در منبرها یک یکی به مناسبت بحث عرض میکنم، یکی از دلیلهای مستجاب نشدن دعاهای شما مردم امیرالمؤمنین فرمود این است که به خدا دروغ میگید. آقا ما به خدا غلط میکنیم دروغ بگیم؟ کجا ما به خدا دروغ گفتیم؟ فرمود الان براتون ثابت میکنم، اگر کسی از آتش فرار کنه، این دشمن داشته باشه با شمشیر دنبالش کرده، این از دست این دشمن میخواد فرار کنه، باید چیکار کنه؟ باید پشت بکنه به این دشمن، رو به پناهگاه فرار بکنه. غیر از این آقا؟ حالا اگر دشمن داره میاد به طرفش، اینم داره میره تو بغل دشمن، به عکس پشت به پناهگاه رو به دشمن، بعدم بگه آی مردم پناه هم بدید، مردم بهش چی میگن؟ میگن تو آقا عملت با حرفت نمیخونه، حرفت اینه که پناه هم بدید. یعنی چه؟ یعنی من از این میترسم، عملت این است که من عاشقشم، دارم میرم تو بغلش. خب اگر یه همچین منظره دیدید میگید این بابا دیوانه است. اگر تو واقعا از این میخوای فرار کنی، باید پشت کنی به دشمن، رو به پناهگاه، نه پشت به پناهگاه رو به دشمن. و شما مردم هر روز بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نمیگید؟ یعنی چه؟ یعنی ما یک دشمن داریم اسم شیطونه، به ما حمله کرده که ما رو به زمین بزنه، اهل جهنم بشیم. یک پناهگاه داریم اسمش خداست، ما میگیم خدایا ما رو پناه بده به خودت، از شیطون پناه بردیم به خدا. قانونش چیه؟ قانونش اینه پشت بکنیم به شیطان، رو بکنیم به خدا. یعنی پشت بکنیم به برنامه‌های شیطانی و به طرح‌های شیطانی، رو بکنیم به قوانین خدا. هر کی این کارو کرد خدا هم او رو پناه میده. شما مردم رو کردید به شیطان و هر پیشنهادی شیطان به شما میکنه عمل میکنید، پشت کردید به خدا و کتاب خدا، بعد میگید آی خدا ما رو از شیطان پناه بده. خدا میگه باید منتظر، خدا میگه باید شما منتظره، ما به خدا دروغ میگید. یه حرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خب شما مردم به خدا دروغ میگی، خب منتظر باشید تا دعاهاتون مستجاب بشه. روایت داره کسی که میگه یاک نعبد، فکرش جای دیگه است، به زبون میگه تنها تو را فرستم، فکر تو چه گذفته است، فکر توی معشوقشه، فکر توی همین افکار میچرخه. خدا میگه آخه دروغ، با منم دروغ، با منم دروغ. حضرت باقر صلوات الله علیه فرمود مسلمون وقتی نماز بخواد بخونه، دستانو که بلند میکنه بگه الله اکبر، زبون میگه خدا از همه چیز بزرگتر است، یعنی از پول. اگر خدا گفت این کارو بکن، محبت پول گفت عکسش انجام بده، نه من حرف خدا رو انجام میدم، خدا با پول قابل مقایسه نیست. اگر خدا گفت این کارو انجام بده، محبت به مقام ریاست طلبی گفت رفیق 30 سالت رو از بین ببر، من میگم نه حرف خدا مقدمه. اگر عرض من خدمت انور جون یه زنی محبت من پیدا کرد، من بو محبت پیدا کردم، خدا گفت مواظب باش نگاه به شهوت بهش نکنی، و شیطان گفت چطور؟ من حرف خدا رو عمل میکنم، چون خدا از این حرفا بزرگتره. الله اکبر، زبون میگه الله اکبر، خدا به قلب این گوینده الله اکبر که میخواد نماز بخونه نگاه میکنه. اگر دید تو قلبش به چیز دیگه‌ای بیش از خدا محبت داره، خدا میفرماید دروغگو، به عزت و جلالم قسم میخورم که تو رو از لذت مناجاتم تا آخر نماز محروم میکنم، اگرم بخوای به فکر من بیفتی نمیذارم. بعد بگیم چرا ما 60 سال نماز میخونیم به فکر خدا نیستی، نمیتونیم دو رکعت نماز صاف بخونیم؟ خب عزیز من، وقتی خدا تو هر نماز ما یه قسم بخوره به عزت و جلالش که خب بعد ما رو از لذت مناجاتش محروم بکنیم، میخوایم به فکر نماز باشیم؟ میخوایم بتونیم دو رکعت نماز صاف بخونیم؟ نماز صاف خوندن شرطش این آدم غرق در دریای رحمت خدا باشه، نه مشغول غضب خدا. اونم از اول نماز خدا بگه آتور راه نمیدم، تو یه جور راه نمیدم، تو دروغ میگی، با خدا هم دروغ. وقتی که حالا بنده بیتم چشمامو اینجوری کنم که بخوام حضور قلب پیدا کنم، چشمامو اینجوری کنم، دهنمو اینجوری کنم، بعد دستامو اینجوری کنم، اینو از بیخ گوشم چسبونم، یه کاری بکنم، اینا که خشوع نمیره عزیز من. خشوع، خشوع به تواضع در مقابل خداست. حرفم یادم نرفته، خشوع نتیجه تواضع در مقابل خداست. اگر در مقابل خدا متواضع شدی، حاضر شدی هر چی میگه بگی چش، اون وقت دلت مزه خشوع واقعی رو میچشه. اگر از مسیر خدا اومدی بیرون رفتی تو مایه های دیگه و بدعت و حرفای یونان و چین باستان و حرفای بودایی ها و حرفای دیگه رو به نام اسلام به خورد مردم دادی، تو این مایه ها حرف زدی و از این مایه ها اومدی جلو، اون وقت نتیجش اینه خدای متعال لذت مناجات حقیقیش از تو میگیره، بعدا گریت هم میگیره، خشوع هم به دست، خیال هم میکنی بندگی خدا میکنی. یک نمونه از تاریخ بگم برای لابد شما اسم مسلم ابن عقبه رو شما شنیدید. مسلم ابن عقبه دو تا لقب در تاریخ پیدا کرده است، یکی مجرم، یکی مصرف، یعنی کسی که در گناه اسراف کرد. کی بود مسلم ابن عقبه؟ وقتی که خبر شهادت ابی عبدالله صلوات الله علیه به مدینه رسید، مردم مدینه در صدد بر آمدن که این یزید طول سگ که ادعا میکنه من خلیفه پیغمبرم و امیرالمؤمنینم کیه که جرأت کرده بر چه پیغمبر بکشه؟ دیگه اگر هر کسی امام حسین رو نشناسه مردم مدینه میشناسن، مدینه زادگاه ابی عبدالله. تحقیق این بر اون بر کس برستادن به شام، برگشت خبر آوردن که برای این بابایش شارب الخمور راکب الفجور، یه آدمی است که اهل فسق و فجور و شراب و حرفا و سجباز است. و چطور یادم تصمیم گرفتن که والی مدینه را، یعنی فرماندار مدینه و حاکم مدینه را که از طرف یزید منصوب شده بود خلعش کردن و خلعش کردن، میخوادن بکشنش. و سهر صدا خبر به گوش یزید رسید که اینا قصد دارن اینو از بین ببرن، خلعش کنن، یک والی خودشون قرار بدن، بعدم جمعیت از مدینه حرکت کنن برای خونخواهی ابی عبدالله بیاد به شام دعوا انتقام بگیرن. قبل از اینکه جمعیت حرکت بکنه یزید لشکر مفصلی بسیج کرد به طرف مدینه، رئیس اینها را مسلم ابن عقبه قرار. این مسلم ابن عقبه با این جمعیت آمدن به طرف مدینه، مردم مدینه خبردار شدن که لشکری به طرف اینها داره میاد، مردها مسلح شدن، زنها و بچه‌ها تو شهر موندن. از شهر مدینه آمدن غرق در سلاح سوار بر اسب‌ها بیرون در محلی نزدیکی مدینه به نام حره، اونجا عرض میکنم که با هم ملاقات کردن. جنگ در محلی به نام حره واقع شد. اسم این حادثه هم در تاریخ واقعه حره است. واقعی حره یعنی جنگ مردم مدینه با لشکر یزید به خاطر خونخواهی ابی عبدالله علیه السلام. معطل نشدن دیگه، جنگ شروع شد، جنگ عجیب و غریبی، لشکر یزید خیلی بیشتر بود، غلبه کرد، مردها رو کشتن، حمله کردن به شهر. به خود پیغمبر زبانم از گفتن همه جرائم اینها در سبب قاصره و نمیتونم بالا منبر نقل کنم، چند تاشو عرض میکنم. این مسلم ابن عقبه وقتی که وارد مدینه شد، اول کاری که کرد قتل و خونریزی کاری کرد، تو مسجد پیغمبر جوی خون را افتاد. از مسلمون ها اکتفا نکرد، سه روز ناموس مردم مدینه را بر لشکرش حلال، مأمورین دژخی و جنایت پیشه او آمدن بیان یک بندری، دیدن زنی نشسته بچه ای در بغل شیر میدهد. به زن گفتن که، گشتن تو اتاق ها دیدن چیزی نیست، گفتن که هرچه طلا و پول داری برده بیار. گفت پیش از شما عده‌ای دیگه از مأمورین آمدن و هرچه بوده بردن، خونه رو لخت کردن. گفت گفتم پاشو بیار. گفت من هم جواب دادم چیزی نمونده الا من و این بچه. گفت یا پاشو هرچی از زیر این زمین ها گنجی مندی دفت کرده پاشو بیار یا این بچه را میکشم. گفت اون چه در خانه بود بردن و اگر چیزی بود بدانید فدای بچم میکردم که بچم نمیره به وسیله شما و او رو میدادم به شما، اما چیزی نمونده، چیزی نمونده. بعدم رو کرد به بچهش، گفت مادرم چیزی ندارم که فدای تو کنم. این مأمور پای بچه رو گرفت، از میان بغل مادر بلند کرد، دور سر چرخون چرخون چرخون، چنان مغز بچه رو به دیوار خانه کوبید که این مغز فرق شد و مادر غش کرد، مأمور آمد. بعد این کارها الی ماشاءالله در مدینه منوره انجام دادن، کاری کردن که در تاریخ لنگه ندارد. لشکر مسلم ابن عقبه از طرف یزید که حالا سنی ها اصرار دارن بگن یزید امیر المؤمنین است. وقتی از اونجا فارغ شدن دستور رسید که برو به مکه، دستور از طرف یزید و عبدالله ابن زبیر همون لحظه‌ای که حسین با ما بیعت نکرد او هم بیعت نکرده و از دست مأمورین ما گریخته است در مکه و به خانه خدا پناه برده. بروید در مکه او رو دستگیر کنید، اگر شده حتی به کعبه اگر پناهنده شد کعبه را به آتش بکشید یا عبدالله ابن زبیر را دستگیر بکنید یا بکشید و سر او را برای من بیارید. لشکر حرکت کرد از مدینه به طرف مکه، مسلم ابن عقبه هم جلو، حسین ابن نمیر معاون او بود، او هم کنارش. حالا دارن میرن کجا؟ دارن میرن مکه برای دستگیری عبدالله ابن زبیر. راوی گفت من سوار اسبم بودم، مسلم ابن عقبه هم سوار اسبش بود، دیدم شروع کرد با خدا مناجات کردن، همه رو گفتم برای این کلمه همش. این آدم با خدا مناجات میکنه. امام صادق فرمود اگر کسی از مسیر ولایت ما بیرون رفت، شیطان کاری نمیکنه که او رو از مناجات منصرف کنه، تشویقش هم میکنه، تشویقش هم میکنه. تو وقتی مناجات کرد باورش میاد که آدم خوبیه دیگه. برای هرچی هم شما بگی آقا آدم بدی هستی، میگه من که اهل مناجاتم، من که اهل سنیای فعلی هم، قبول نمیکنه که آدم بدی هم، که ما اهل نمازیم، ما اهل قرآنیم. شیطان میاد من و شما رو که ولایت ائمه رو قبول کردیم از مناجات دور بندازه و منصرف کنه، تا دیگران بگم بیا اینم شیعه ها نمیشه گناه میکنن، اونها در سنی بودن ثابت قدم بمونن، اونا هم در مناجات گریه تشویق میکنه که بگن ما آدم بیر خوبی اهل دعا مناجات گریه نماز روزه حج تلاوت قرآن ما اهل جهنمی. کسی باور میکنه؟ درست شد. حالا راوی میگه دیدم مسلم ابن عقبه شروع کرد به مناجات، عشق میریزه بعد از این همه به خدا نگفتم من کارهاشون رو، بالا منبر نگفتم، برید تو کتاب بخونید، جلد اول شهید کربلا هست، منتهى الآمال محدث هست، کتابی در تاریخ کربلا نوشتم، قصه واقعی حرم نوشتم، برید بخونید. چون یزید 3 سال حکومت کرد، 3 کار کرد. کار اول این بود که ابی عبدالله رو کشت، کار دوم مدینه رو قتل عام کرد، کار سوم کعبه را به آتش کشید. کعبه را که به آتش کشید دیگر یه روز سوار اسب شد رفت بیرون، وقتی اسب برگشت یک پای او به رکاب مونده، باقی بدنش نبود. برادر یزید قبر جایی نداره که بگید قبر یزید کجاست، یه جایی در قبرستان باب الصغیر شام عرضه و براش درست کردن که همون پا رو میگن دفن کردن، همون پا رو هم بعد دیدن غیبش زد مفقود شد، خبر نیست، یه جایی درست کردن ولی خودشون تو کتاب نوشتن که در تاریخ شام و قبرستان باب الصغیر که برای یک پا فقط از یزید از امیرالمومنین اینا دفن کردن یزید. گفت رفتم جلو ببینم این بابا که داره با این همه آدم کشی حالا داره گریه میکنه چی میگه به خدا. گفت دیدم میگه خدایا من که در درگاه تو عملی ندارم که دلم رو اون عمل خوش کنم، ولی به عزت و جلالت خدایا وقتی فکر میکنم میبینم دارایی من در خانه تو چند چیزه. اول خودت رو قبول دار، پیغمبرت هم قبول دار، دوم سوم خلفاء بر حقت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید رو قبول دارم و یزید ابن معاویه را برای رضای تو امیرالمؤمنین میدانم. اینا دارایی من در خونه تو، خدایا از من قبول کن. ابو جعفر کل موت بالا اسب قبضش کرد، همونجا رو اسب برگشت افتاد زمین، همونجا مرد. اگر کسی از مسیر اهل بیت فاصله گرفت، شیطان از عشق او نمیترسه عزیز من. پس خشوع دو قسمه، یه خشوع واقعی که زین العابدین سلام الله علیه داشت، سعید خادم حضرت داشت، یه خشوع هم که اینا دارن، یعنی اونها که از مسیر اهل بیت دورن. بکوشید ولایتتون رو قوی کنید. ولایت یعنی چی؟ یعنی ما واقعا حاضر باشیم که هر چه میگفتن قبول کنیم، مثل که الان هر چیزی میگه قبول داریم ما. این چپه بشه کار برسه به جایی که هرچی ائمه فرمودن قبول داشته باشه. گفت بارون نیومده بود دیگه، میخوام یه حالی پیدا کنم بعدم روزه بخوانم. عرض میکنم که مدینه باران نیومده بود، خلق الله میرفتن بر نماز بارون، همه سنیهای نماز میخوندن خبری نمیشون، هی نماز میخوندن هی دعا میکردن خبری نمیشون. مخالفان علی را قبول نیست نماز، اگر چه زانوی اشتر کنند پیشانی.
جلسه عرض کردم کسی که در تحت ولایت خدا و ائمه نباشه خود به خود در تحت ولایت شیطان داخل میشه. بعد ذکرم از اونها میگیره ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، خدا به آبروی امیر المؤمنین ما رو با معنی ولایت و حقیقت ولایت آشنا سازد و ما را به حقیقت ولایت متصف فرماید. گفت چی مردم داشتن از بین میرفتند و یه روزی رفتم به طرف مصلا، دیدم مردم همه برگشتن، دیگه نفرای آخر داشتن میومدن، مصلا بیابون خالی شد از جمعیت، همه مأیوس خائبا خاسرا برگشتن به طرف شهر. از اون دور چشمم افتاد به کسی، رفتم دیدم یه غلام سیاهی داره میره به طرف مصلا. صبر کرده همه برگردن، خودش تنها، غلام سیاه مملوک غیره، دیگری او رو از بازار خریده، غلام حلقه به گوشه زر خریده، کسی برای شأنی قائل نیست، ولی خدا قائل ان اکرمکم عند الله اتقاکم لا فضل لغلام سید قرشی، بله لا فضل برای این بر اون الا به تقوا، غلام حدام بر دیگری فضیلت نداره مگر تقوا داشته باشه. واه کردم دیدم قیافه قیافه گردن کج، الهی عبدکل آسی اتاکا، عشق میریزه و با خودش حرف میزن مناجات میکن. اونا همه هر زدن دعا خوندن برگشتن خبر نشون، این داره میره گردن کج، عشق جاری، آثار عبادت و خضوع و بندگی از سیماوی مقدسش پیدا، یه غلام سیاه. الله اکبر، مقرم به ذنوب و قد دعاکات فان تغفر فانت لذا كأهلون وإن تطرد فمن يرحم سواك. هر اینجور آمد آمد تا خوب از شهر دور شد، افتاد به خواب، رفتم نزدیک تد تو حال خودش اصلا متوجه اطراف نیست، رفت به سجده این صورت سیاهش رو گذاشت روی خواب، عشق میریزه، خدایا من که سیاه رویم، من که آبله رویم، من که ارزشی ندارم، من که قیمتی ندارم، ولی خدایا اومدم در خونت گدایی کنم، خودت فرمودی بندگان من بیار، از من حاجت به طلبم، خدایا ترحم کن به حال ما، باران رحمتت بر ما جاری و نازل فرما. سر از سجده برداشت، ابرهای سیاه پیدا شد، بارون باریدن گرفت، غلام بلند شد، خوشحال خدا رو شکر کرد، آمد گفتم برم ببینم این غلام غلام کیه، برم به هر قیمتی هست بخرمش، ببرمش خونه، بهش بگم از امرو من نوکرتم. و همینجور که رفتم پشت سرش دیدم که همینجور با خودش تو حاله و اصلا متوجه اطراف نیست، رفت دیدم تو خونه زین العابدین سلام الله علیه، فهمیدم غلام آغاست، گفتم بله سزاوار است به ابوالحسن سجاد که غلام او مستجاب و دعوه باشد، همه مردم دعا کردن مستجاب نشد، غلام سیاه زین العابدین رفت پیش خدا، آب رو مایه گذاشت، بارون اومد. و فردا رفتم خونه امام سجاد، سلام علیکم آقا، بله یه خواهش از شما دارم، شما رو به کی قسم خواهشم رو رد نکنید. تبو چی خواهشه؟ بعدم آمدم یکی از غلامهاتون اونی که من میخوام به من بفروشید، تبو دارم به تو میبخشم، کدومشون رو میخوام؟ گفتم آقا باید ببینم، یکی از غلامها اونجا بود، فرمودن که همه رو صدا کن بیا، همه خدام رو صدا کردن آمدن. خب یه نگاهی کردم دیدم نه هیچ کدوم تو اینا نیست، گفتم آقا تو اینا نیست. حضرت به یکی از اینها فرمود که کسی هم از شماها مونده که نیامده باشه؟ گفتم بلا سعید خادم، سعید نیامده. کجا؟ گفتم آقا تو محل کارشه، محل کارش کجاست؟ تو استبل. فهمیدم سعید خادم زید العابدینه، کارش هم اینه در طویله منزل حضرت زیر پای اسباب و استرها رو تمیز میکنه.
کار اینه، قیافه اون، قرب و قیبت پیش خدا اینقدر، به قیافت ننازی عزیز من، به پولت ننازی، به علمت ننازی، به شهرتت ننازی، به خانوادت ننازی، به تقوات اگه داری بناز.
اگرم تقوا داشته باشه آدم که تواضع داره.
شد
و رفتن خبرش کردن، دیدم آمدشم خودشه، حالا دلم میدرزه در محبتش. گفتم سیدی و مولای همینو میخوام. فهمودن سعید ارسد بله آقا. فهمود تا امروز غلام من بودی، از امروز بخشیدمت به این آقا، غلام ایشون هستی. این نگاهی به من کرد، از خجالت سرشو انداخت پایین. از نگاهش فهمیدم ناراحت شد. اما خب دیگه من حالا عاشق این شدم، میخوام برم نوکریشو بکنم، شاید منم بنده مقرب خدا بشم، منم بشم مستجاب الدعوه. از آقا تشکر کردم، دست آقا رو بوسیدم، دست سعید خادم رو گرفتم، اومدم بیرون. دیدم تو راه گریه میکنه. گفتم چه گریه میکنی؟ گفت من چه ظلمی بهت کردم؟ گفتم هیچ ظلمی. گفت چرا مرا از آقا و حبیبم جدا کردی؟ من هر چی دارم از زین العابدین دارم. من عمری ریزخوار سفره حضرت ابوالحسن زین العابدین. بذار منم چند قطعه شعر بخونم. یا صاحب الزبان به خودت قسم، ما هم آرزومون اینه، بیاییم تو استبل خودت زیر پای اسب و اسدر و مرکبتون رو تمیز کنیم. آقا و سید من، تا کی بسوزیم و بسازیم؟ تا کی بنالیم در فراق؟ نباشد لنگ در محجر کمیده، که من از دوستان اهل بیتم. چرا منو از آقام جدا کردی؟
امشب میخوام روزه زین العابدین بخونم.
حاضرین بیم بریم مدینه؟ ادل شکسته ای هست امشب سفارش همه رو به زین العابدین بکنه.
آه چه ظلمی بهت کردم، چرا برو از آقا و حبیبم جدا کردی؟ گفتم به خدا قسم، به خود حضرت قسم، من تو رو از حضرت نخواستم مگر برای این که از امرو به بعد من نوکرت باشم.
گفتم چطور مگه؟ چی از من دیدی که میخوایی نوکر من باشی؟
گفتم دیروز دیدم همه مردم دعا کردن، دعاشون مستجاب نشد، تو رفتی آبرو مایه گذاشتی. خدا دعای تو رو مستجاب کرد. یه هر بارو که می زدیم رسیده بودیم خونه، تا اینو شدید افتاد به سجده، گفت خدا دیگه مرگمو برسون. خدا سری بود بین من و خودت، نمیخواستم کسی بفهمه، میخواستم مردم خیال کنن من زیر پای اصدر و اولاغ تمیز میکنم، مردم نفهمن من کیم. خدا حالا زرم و کسی دیگه فهمیده، دیگه نمیخوام زنده بمونم.
گفت من پریدم به دست و پاش. گفتم دعا تو پس بگیر، پاشو برو خونه امام سجاد، بخشیدم از به حضرت، من میخوام زنده باشی و مردم از برکت وجودت استفاده کنن. تو دعا میکنی خدا مرگ تو برسونه، از سجده بلندش کردم فرستادمش خونه حضرت. فردا امام سجاد کسی فرستاد، فلان کس بیا به تشییع جنازه، بیا که غلامت از دنیا آره. نه
نباشد لنگ در محشر کمیتم که من از دوستان اهل بیتم هیچی ندارم خدا ولی شدم از خورد سالی بی اراده ارادت من بر این خانه بوده خدای من نمک پرورده این آستانم ای امام مجدود نمک پرورده این آستانم به جز این در دری دیگر ندانم خدا اگرم جای دیگه رفتم رو نفهمیم رفتم رو جهالتم رفتم بیا به حرمت زین العابدین بیا به حرمت این غلام سیاه زین العابدین امشب ما رو ببند ولی نعمت به جز اینو ندارم سر این صفر عمری ریز خارم افتخارم اینه مرا شیر محبت داده مادر مرا با مهر زهرا زاده مادم خدا گفت وارد شام شدم روز اول ماه سفر دیدم مردم لباس نو به تن کردم به هم که میرسن تبریک عید میگم من تازه از مدینه رسیده بودم به شام کاری داشتم با خودم گفتم یا للعجب مگه امروز عید جدیدی در اسلام پیدا شده ای دوستان ابی عبدالله رفتم جلو به یکی از مردم گفتم چه خبر شده شما عید گرفتید گفتن معلوم میشه تو غریبی گفتم آری اهل مدینه هم امروز اومدم تو شام گفتن ما مردم شام جشن گرفتیم امروز سر حسین رو وارد شام میکنم ای حسین ای حسین آقا گفتم کدوم حسین گفتم حسین پسر پیغمبر زن و بچه‌شم اسیر کردن امروز اووردن ببرن مجلس یزید گفتم از کدوم زنم دارن بیارن حالا به صورتم میزنم و عشق میریزم گفتن از دروازه ساعت رفتم یه وقت دیدم یه جوان علیلی بالای شطور نشسته گردن مبارکش قرمزه خیال کردم شال قرمز به گردن داره ساق پای مبارکش قرمز بود بگردم جورابش قرمزه رفتم جلو دیدم آقا و سیدم زین العابدینه اگه امشب کار داری با مدینه بسم الله السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا سید الله و مولانا الا توجهنا. به خود زین العابدین قسم، تنها چیزی که به فکرم نمیرسید این بود که امشب روزه زین العابدین بخونم. اگر نخوان را بدهن از اول در رو باز نمی کنن. آقا قربون کرم ادرنی یا زین العابدین، آقا دمرت بگردیم یا زین العابدین. گمرم در جناب و دیدم نه 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 شال قرمزه نه جوراب قرمزه یا فاطمه. گم دیدم دستای مبارکشو از بالا با زنجیر به گردنش بستن. حال داری عرض ادب کنی بگم یادم عبارت راوی اینه، دیدید زنی که بچه شیر میده گاهی رگ میزنه سینه زن، یعنی شیر مثل فواره جزدر میکنه. عرب به این میگه تشخب. گفت دیدم رگهای گردن حضرت تشخب و دما، مثل سینه زن که رگ بزنه و شیر فواره بزنه. از اثر منو زنجیر خون از رگهای مبارکش فواره میزنه. یا الله ناندارا شما عرض ادب کنید، دیدم پاهای مبارکشم با زنجیر از زیر شکم شطور به هم بزنن. یا الله اینقدر ساقهای پای مبارک خون اومده که بر خیال میکردم جوراب قرمز پوشیده. آوردنده به مجلس یزید پیاده شون کرده. یا رسول الله معذرت میخوام آقا، زین العابدین خودش فرمود یه ریسمان بلند آوردن اول به گردن من بست. ای غریب آقا، یکی یکی بی بی آناز دانه ها رو آوردن، یه ریسمان رو به گردن و بازوی زن و بچه بزدن و وارد مجلس یزید جون کردن. یزید یه وقت چشمش افتاده همه یه کلمه رو میگم، هر چی میخوای از زین العابدین به خواهی یه کلمه. یزید یه وقت چشمش افتاد یه دختر بچه یه بنگی داله داره خفه میشه. با این دستای کوچه که یه ریسمان رو بالا میبره پایین میاره، هی گردنش رو تکور میده، هی سرش رو بالا و پایین میکنه، مثل مرغ سرکنده داره بال بال میزنه. یا الله یزید رحمش اومد، به یکی از مأمورین اشاره کرد زود برو تناب و باز کن از گردن این بچه. آماده ای بگم یا نه؟ همدیگه مأمور اومد دست گرفت به تناب گره و باز کنه. دختر کوچولو گفت میخوای چه کنی؟ گفت میخوام تناب و باز کنم. گفت نمیخوام، برو اول از گردن زین العابدین. Ha ha ha!
Thank you. فوق رغبتش برآورد،
برآورد
هوائج دوست
دوستان امام زمان رو مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هر که هر حاجتی در نظر داره خدا به حرمت زین العابدین حاجتش رو روا فرما. مرزای شیعه منظور، مریض منظور، ملتبسین دعا، امراض جسمی و روحی هممونو به بدن آزرده زین العابدین شفا مرحمت فرما. ثواب روح و بشارتی از این مجلس به سعاق امواد شیعه، امواد این جمع و این خانواده بفرما. قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.